بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ببینید آقایان، شما توی تعریف اصطلاحاً علم اصول میگید که علم اصول در واقع عبارت هست از علم به اون قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیره. علم به قواعد که در طریق استنباط حکم شرعی یا کبرای ولی کبرای قیاس استنباط اصطلاحا حکم شرعی قرار میگیره. خب به همین دلیل ما گفتیم خب چه بهتر که در اینجا سر و کار ما که با قواعدی است که در کبرای استنباط میاد اصطلاحا نقش آفرینی میکنه و در طریق استنباط قرار میگیره، در قیاس میاد قرار میگیره. خب بحث از این قواعد رو شروع بکنه، قواعد اصولی که منتج به یک نتیجه شرعی میشه در فرایند استنباط. ما الان میخوایم با این قواعد اصطلاحاً آشنا بشیم. قبل از آنی که بریم سراغ بیان قواعد، قواعد اصولی رو یکی پس از دیگری محضر مبارکتون عرض بکنیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم، ببینیم که اصلا قاعده به چه معناست. لغتاً اصطلاحاً قاعده در لغت و قاعده در اصطلاح چه معنایی ده؟ جناب فیومی صاحب کتاب مصباح المنیر که کتاب لغوی هم هست، یک کتاب لغت مختص توضیح واژه های فقهی در البته اندل عامه است، سلام علیکم، ایشون در رابطه با توضیح قاعده میگوید قاعده عبارت هست از اصل و اساس یک چیز. مثلا قواعد البیت یعنی چی؟ یعنی پایه های این بیت، یعنی ستون های این بیت. قواعد البیت عبارت است از اساسه، یعنی اساس البیت، پایه و اساسی. راغب اصفهانی در کتاب مفردات گفته که قواعد البنا یعنی اساس البنا. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل اون زمانی که بالا بردن قواعد از این خانه را، قاعده این خانه یعنی اساس و ستون و پایه های این خانه را. در لغت قاعده به معنای اساس، به معنای اصل، این در لغت. اما به حسب اصطلاح عرضم به حضور با سعادت شما که گفتن که قاعده عبارت است از آن کلی که منطبق بر بله بر جزئیاتش هست. اون کلی که منطبق بر جزئیاتش هست این می شود قاعده. همین جناب فیومی که حالا اسمشو بردم معنای لغوی عرض کردم برای قاعده بیان کرده در مصباح المنیر، میگه که قاعده در اصطلاح به معنای ضابط. ضابط چیه؟ وهی الامر کلی منطبق علی جمیع جزئیات. یه قاعده کلی که قابل انطباق و مطابق و موافق با تمام تک تک جزئیات این کلی است، اینو بهش میگن قاعده. قاعده اون کلی است که قابل انطباق بر تمام جزئیاتش. وقتی میگیم مثلا به عنوان مثال خبر و ثقته چی حجتون، این یعنی یه ضابطه، یه قاعده کلیه است. خبر و ثقته حجتون، خب این قابل انطباق بر تمام جزئیات این قاعده است. مثلا جناب محمد ابن مسلم ثقتون، پس خبر جناب محمد ابن مسلم میشه چی میشه حجت. خبر جناب زراره به لحاظ این که ثقه هست میشود چی میشود حجت و هاکذا و حلوم مجر، قابل انطباق بر تمام اجزایش. عرضم به حضور با سادت شما اینا هم اهل لغت به حساب ذکر کردن، هم همین معنای اصطلاحی را، هم فقها ها مثل مرحوم فخرالمحققین. فخرالمحققین خب میدونید که دیگه کیه، پسر مرحوم علامه است. فخرالمحققین کتابی که داره تقریبا معروفترین کتابیشون هم کتاب ایضاح الفوائده. کتاب ایضاح الفوائد در شرح قواعد پدرش نوشته. کتاب قواعد مال مرحوم علامه است، شرحش مال پسرش فخرالمحققین. و این فقط بله علامه هلی رحمت الله علیه، مرحوم فخرالمحققین در ایضاح الفوائد ایشون میگه القواعد جمع و قاعدته. کتاب کلمه القواعد جمع قاعده است. و هی امر کلی یبنا علیه غیره، یه امر کلی است که غیر اون امر کلی یعنی اون جزئیات بر اساس اون کلی بنا نهاده میشن و اصطلاحا از اونها به اعتبار این کلی یاد میشود. و یستفاد و حکم غیره من، حکم غیر این کلی رو از این کلی و از این قاعده به دست میاریم. پس یک امر کلی اصطلاحا منطبق بر افراد هست، فهیه کل کلیه لجزئیاته و کل اصل لفروعه، مثل یک اصل میماند نسبت به فروع. الان ما یک قاعده میگیم مثلا به عنوان مثال یک اصلی یا یک قاعده ای رو مطرح میکنیم، برای همین خاطر تو کلمه اصل که مرحوم شهید رحمت الله علیه شهید ثانی در تمهید القواعد میفرماید که کلمه اصل چند تا معنی داره. طوری نیست که اصل همه جا به معنای اصل عملی به حساب بیاد، نخیر. یکی از معانی اصل همین معنای قاعده است. ما یه اصلی رو فراهم میکنیم، بگیم اصل چیه؟ مثلا حجیت و ظواهره، اصل حجیت ظواهره، ظواهر حجته. خب این وقتی شد اصل، حالا ما یه فروع متعددی رو بر اساس این اصل میتونیم استنتاج بکنیم، میتونیم نتیجه بگیریم. عرضم بزرگ با سعادت شما که در تعریف علم اصول که شما میگید علم اصول فقه عبارت است از العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط احکام شرعیت الفرعیه، علم به قواعدی که این قواعد آماده شدن فراهم شدن برای اینکه ما چیکار بکنیم، برای اینکه ما استنباط بکنیم احکام شرعیه و فرعیه را، دقیقا به همین معناست. یعنی یک امر کلی که بالاخره قابل انطباق بر جزئیاتش. خیلی خوب، عرضم بزرگ با سعادت شما که تا اینجا مطالبی رو که در این رابطه خدمتتون عرض کردیم به نظر میرسد میتونیم نتیجه بگیریم که چه کلمه قاعده رو به کار ببریم یا کلمه ضابطه رو به کار ببریم. تقریبا این دوتا با هم دیگه بله مترادفینن، چه ضابطه چه قاعده، هر دو عبارتند از اون امر کلی که قابل انطباق بر جزئیاتش باشه. این تا اینجا عرضم حضور. نکته دومی که حالا کاملا میشه استفاده کرد از این مطالبی که تا کنون عرض شد اینه که قاعده یا ضابطه یک امر اصطلاحاً کلی است که قابل انطباق بر مصادیق متعدده و از تو دل این اصل یا قاعده و ضابطه کلی فروع مختلف و متعددی اصطلاحاً برش متفرع میشن و فرقی هم نمی کنه. ما وقتی میگیم قاعده، خوب دقت بفرمایید، بعضی از قواعد هستن که این قواعد مثلا مربوط به یه باب خاصی هست. مستوار مثلا قاعده، فرض بفرمایید قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده فراغ مربوط به چی چیه؟ مربوط به ببین قاعده فراغ و تجاوز مربوط، خیلی از فقها میگن این فقط مربوط باب صلات، از گفتن در طهارت در وضو هم هست ولی دیگه مربوط به بقیه ابواب نیست. قاعده فراغ این است که شما بعد از آنی که از این عمل فارغ شدی تمام شد، بعد از اتمام عمل اگه شک کردید به شکت اعتنا نکن، شک کردیم که آیا ما این کار کردیم یا نکردیم، میگه قاعده فراغ میگه نه فعضا فرقت فنسب، برو فارغ شدی دیگه به شکت اعتنا نکن. قاعده تجاوز مربوط به فرض میفرمایید اجزاء این واجبه، شما از رکوع موضعش گذشت، موضع رکوع تجاوز رکوع، اگر موضع رکوع تجاوز کرد و گذشت شما وارد موضع بعدی شدی دیگه به شکت اعتنا بله نکن. یا طهارت، قاعده طهارت، خب این قاعده طهارت فرض بفرمایید که مربوط به بحث طهارت و نجاست، گاهی یک قاعده است، قاعده خیلی کلی تره در ابواب مختلف در ابواب متعدد قابل جریانه، مثل قاعده استصحاب مثلا لا تنگذل یقینا، این در هر بابی فرض کنید امکان چی داره؟ امکان جریان، لا تنگذل یقینا بشک، فرقی هم نمی کنه. چه منظورشون اینه که این قاعده‌ای که داریم میگیم چه جاری باشد در یک باب چه جاری باشد در ابواب، حتی همون جایی هم که جاری در یک بابه باز قاعده امر کلیه، چون خود همون یک باب افراد و جزئیات بله متعدد. پس اینم یه نکته. بعضیا اومدن گفتن ببین فرق است بین اون جایی که این قاعده مربوط به یک باب خاصه و اون جایی که این قاعده بله مربوط به یک باب خاص نیست، بلکه در ابواب مختلف قابل جریان. لذا اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن اون جایی که این قاعده مربوط به باب خاصی هست اونجا دیگهش نمیگن قاعده، اونجا رو بهش میگن چی؟ میگن ضابطه. مثلا به عنوان مثال، مثلا قاعده تجاوز یا قاعده فراغ که مربوط به مثلا یعنی خیلی بخواییم دامنش رو وسیع بکنیم، غیر از صلات شامل با چی میشه؟ مثلا طهارت میشه، اونم وضو یا غسل مثلا. همین در یه ایتور جایی اینو دی نمیگن قاعده، اینو بهش میگن چی؟ میگن ضابطه. ضابطه مثلا فراغ، ضابطه تجاوز. و عرضم حضور با سعادت شما که ولی اونجایی که این قاعده در ابواب مختلف جریان پیدا میکنه اونجا میگیم چی؟ اونجا بهش میگیم قاعده. قاعده پس شمولش نسبت به ابواب مختلف نسبت به ضابطه خیلی بیشتر، شمولش بیشتره، ابواب مختلفی رو در بر میگیم. این اصطلاح رو هم بعضیا گفتن، ولی واقعیت اینه که یه اصطلاح جدیدیه. یعنی در واقع همینطور بعضی از بزرگان این رو جعل اصطلاح کردن. در واقع از خودشون مثلا نام گذاری کردن، والا قاعده رو عرض کردیم، قاعده با تناسبی که بین معنای لغوی و معنای اصطلاحیش هست، یعنی اون چیزی که یه امر کلی که قابل انطباق بر جزئیاتش باشه دیگه، حالا چه در یک باب یا دو باب، چه در پنج باب، در ده باب، در ابواب، تفاوتی نیست. فقط یه نکته ای که در اینجا باز خوبه بهش پرداخته بشه و اصطلاحاً جا داره مورد توجه قرار بگیره اینه که ما در اصول قواعد داریم، مثل همین بحثی که حالا انشاءالله شروع خواهیم کرد و میخواییم بپردازیم به قواعد الاصول. در فقه هم قاعده داریم، ما هم قاعده القواعد الفقهیه داریم، هم القواعد اصولیه داریم. الان ببینید عنوان این کتابی که الان محور بحث ما این کتاب هست، قواعد اصول فقه، قواعد اصول فقه. درست؟ آره دیگه. حالا ببینید اونها متناسب با بحث فقه اصول ما که نیستن. ما الان توی اینجا که این دو تا علم با هم دیگه در واقع آمیختن، حالا اگر علم اصول رو یه علم عالی حساب بکنیم به عنوان یک ابزار برای استنباط، در هر صورت یه ابزاریست فقط در اختیار فقه و در خدمت فقه. به همین خاطر میخوایم ببینیم این قواعد فقهی با قواعد اصولی چه تفاوتی با هم دیگه دارن. ما قاعده فقهیه داریم و قاعده بله اصولیه داریم. دیروز عرض کردم الان کتاب‌های متعددی نوشته شده در قواعد فقه، در القواعد قواعد الفقهیه و قواعد فقه کتاب های بسیار متعددی دست و پا شده. الان سوال اینه که چه تفاوتی بین قاعده اصولی و قاعده فقهیه هست؟ یا اینطوری بگیم، بگیم چه تفاوتی، حالا اسم بحث اصولی رو هم نذاریم قاعده، بگیم مثلا مسئله اصولی، چون غالبا اینطوری مصطلحه. مباحث فقهی رو میگن قواعد فقه، قاعده فقهی و مسئله اصولی. این مسئله اصولی هم در واقع طبق این بیانی که کردیم چیه؟ باز خودش قاعده است. چه تفاوتی بین این دوتا؟ خب این آقا بفرمایید، قاعده اصولی و فقهی همینو توضیح بدم دیگه رفع زحمت خواهم کرد. قاعده اصولی و فقهی در دو جهت مشترکند، یعنی دو جهت مشترکه دارند. یک، هر دو حکمی کلی هستند، هر دو تاشون کلیان. دومین جهت مشترکی که دارن هم قاعده اصولی هم قاعده فقهی این است که هر دوتا کبرای استنباط احکام شرعیه قرار میگیرن. شما در کبرای استنباط فقط به قاعده اصولی تمسک نمی کنید، در کبرای قیاس استنباط گاهی قاعده بله فقهیه میاد و دخالت میکنه، شما به وسیله بله قاعده فقهیه به یک نتیجه فقهی و استنباط فقهی دست پیدا میکنه. هر دوتا کبرای استنباط قرار میگیرن، هر دوتا کلی هن، ولی از جهات مختلفی اینا با هم دیگه متفاوته. حالا یکی از انظار نظر مرحوم امام رحمت الله علیه است که ایشون فرمودن قاعده اصولی یک قاعده است عالی، عالی با الف اصطلاحاً، از ماده چی گرفته میشه؟ آلت. آلت یعنی ابزار، وسیله. ایشون میگه که قاعده اصولی اصالتش عالی است، ابزاری است، خودش مورد هدف نیست، خودش جامعه هدف به قول امروزیان نیست، یه ابزاری است برای یک هدف دیگر، مثل علم نحو، مثل علم صرف. الان علم نحو و صرف رو شما میخونید برای چی میخونید؟ برای اینکه خودش به ذات ارزش داره، مقصود به ذات، نه مقصود به ذات نیست، این به عنوان یه ابزاریست. مثل علم منطق، خاطر مبارک تو از تعریف منطق گفتید چی؟ گفتید منطق آلتون قانونیه، آلت برای حفظ ذهن از خطا، فکر از خطا مصون بمانه. اینجا هم همینطوره، ایشون فرمودن قاعده اصولیه یک قاعده عالی، عرض کردم عالی یعنی آلته، یه ابزاری، یه وسیله است، خب برای استنتاج احکام شرعیه مورد استفاده قرار میگیره. اینطوری بگید به تعبیر دیگر، آقا منظوران فیه نیست، منظورون به است. یعنی ما به وسیله این قاعده اصولیه در واقع به وسیله او میخواییم کمک بکنیم، بریم نظر بکنیم تو فقه نتیجه بگیریم. به خود این نظر نمیشه. یه وقت میبینید شما میخواید برید به یه هدفی برسید، اینجا سوار این ماشینای برقی این سهم میشید، میرید کجا؟ میرید حرم. ببینید شما این ماشینی که شما رو سوار میکنه این منظورون بله بهه، شما با این در واقع میری اونجا که به اونجا برسی، اونجا رو نظر کنی. منظورون فیه اصلی کجاست؟ او حرمه. ایشون هم فرمودن علم مثل قاعده اصولیه منظورون فیه نیست، منظورون به، یعنی در واقع به وسیله او ما میخواییم به یه چیز دیگری که هدف قایی و هدف نهایی هست برسیم. مثلا حجیت خبر ثقه، خبر ثقته حجتون، این حجیت خبر ثقه یه قاعده اصولیه. این قاعده اصولیه عرضم بزرگ با سعادت شما که میاد یک حکم شرعی کلی به وسیله این قاعده اصولی استنباط میشه. توجه فرمودید؟ پس قاعده اصولیه در واقع میاد و میاد توی قیاس استنباط چی قرار میگیره؟ میاد کبرا قرار میگیره. ما کبرای استنباط قرار میگیره، یه صغرای استنباط داریم یه کبرای استنباط داریم. صغرای استنباط این است که مثلا یه روایتی زرار نقل کرده که این روایت میگه آقا مثلا فرض کنید که تو رکعت نماز باید سوره را بخونید، جزئیت داره سوره، سوره جزء رکعت. یعنی یه خبر. یه روایتی زراره فرمود که آقا جان مضمون روایت از امام صادق نقل کرد که جز سوره جز نمازه، این شد صغرا. صغرا شد یک خبر ثقه‌ای که میگوید سوره جز نمازه. کبراش چیه؟ کبراش این است که خبر و ثقته، خبر و جناب زراره، خبر و محمد ابن مسلم، خبر و زید، خبر و ام، اینا چیه؟ اینا حجته. وقت بعد چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم پس بر اساس این با برکت وجود این کبرای قیاس نتیجه میگیریم پس سوره جزئی از بله نماز، به این نتیجه میرسیم. خب ایشون فرمودن قاعده اصولیه یا اصطلاحاً حالا بالاخره مسئله اصولیه منظورون به هاست، ما به وسیله این طور کمکی به ما میشه که اینطور نتیجهی بگیریم، یعنی حکم کلی نتیجه. ولی قاعده فقهیه چی؟ قاعده فقهیه حکمی کلی و اصلیه نه عالی، برخلاف قاعده اصولی که عالی. ایشون فرمودن قاعده فقهیه حکمی است اصلی نه عالی. یه تفاوت دیگه هم داره در اونجا. امام میگفت اونجا قاعده اصولی منظورون فیه یا منظورون بهه؟ میگفت منظورون بهه. اینجا قاعده فقهیه چیه؟ منظورون فیه. یعنی چی منظورون فیه؟ یعنی خودش هم متضمن یک حکم شرعیه. اونجا ما نمیخواستیم از حجیت و خبر ثقه یا حکم شرعی نبودیم، اون برش استدلال آورده بودیم یا حالا دلیل عقلا آورده بودیم یا ارتکاز متشرعه و ارتکاز عقلا دلیلش بود، خودش حکم شرعی نبود. ولی اینجا این خودش حکم شرعیه. قاعده فقهیه قاعده شرعی که خودشم متضمن یک حکم شرعیه. پس حالا که متضمن حکم شرعیه پس منظوران فیه نه منظوران به، که فقط جنبه عالیت داشته باشه. صلاحیت استنتاج احکام کلیه دیگر رو داره، هاکذا صلاحیت استنتاج احکام جزئیه ای رو هم داره. خلاصه مطلب قاعده اصولی فقط قابلیت استنتاج، خوب دقت بفرمایید، حکم کلی رو داره برخلاف چی چی؟ برخلاف قاعده فقهی که هم قابلیت استنتاج حکم کلی رو داره هم قابلیت استنتاج حکم جزئی رو داره. فروق دیگری هم، یعنی ملاک‌های دیگری هم بعضی از بزرگان ذکر کردن. باشه انشاءالله تو جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم
صل علی محمد و